لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. خداوند سبحان عزیزان در قرآن هنگامی که یه حکمی رو مطرح میکند و یه قانونی رو بازگو میکند تمام جوانب رو اون دیده میشه، محل سوء استفاده نمیگذاره. به گونه ای گفته نمیشود که این قانون حربه باشد در دست جماعتی برای کوبیدن دیگری مثلا، تمام ابعاد اون روشن و شفاف گفته میشه. اینجا فرمودیم کسانی که می نشینند و حرکت نمی کنند و قعود دارند و نمیان نصرت پیغمبر نمی کنند، چنین و چنان از آن وعدیم الهی در انتظار اینها. اما همه این کسانی هم که نشستند باز از این دست نیستند. خیلی از کسانی که همراهی پیغمبر نکردند، با رسول خدا راه نیفتادند، واقعا اینها مشکل داشتند، اینا نمیتونستن با پیغمبر بیان. لذا باید موارد استثناء حکم مشخص باشد و قانون کاملا تفسیر ماده هاش دیده بشه. لذا فرمود لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى. 4-5 گروه رو خداوند یاد میکنن. 3 گروه معاف رو مطرح میکنن. اینها معافیت پزشکی دارن، اینها معافیت عدم شرکت در رزم و جنگ دارند. لیس علی الضعفاء، یک ضعفاء. کلمه ضعفا جمع ضعیف، مراد از ضعف اون ناتوانی های ذاتی است. یعنی یک کسی ذاتا مشکل داره، یک کسی واقعا توان حرکت و سلاح به دست گرفتن و دویدن و وادی به وادی رفتن و آتش کشیدن و این مثلا ندارد. وجودی دارد که حال یا به لحاظ شرایط سنی یا به لحاظ شرایط طبیعی جسمی توان این رو ندارد. لیس علی الضعفا، این کسانی که چنین ضعفی رو دارن. ولا علی المرضى، و اون کسانی که نه اینها جهت ذاتی مشکلی نداشتن اما چه بکنیم از بعد حادثه چنین شده، الان اینا پای شکسته ای دارن، دست شکسته ای دارن، چشم ضعیفی دارن، اینا یه مشکلاتی دارن که اینا نمیتوانن روز میدان به صحنه بیاین. اینها توان مقابله و از کوه و دشت بالا رفتن و پایین آمدن و حرکت کردن رو ندارن، اینها مرضا هستن. پس ضعفا اون گروه اول که ذاتن مشکل دارن، مرضا اینهایی که مرضی که در عارضیش دیگه، انسان که ذاتن مریض نیست، مرض بر وجود انسان عارض میشه. ولا علی المرضى، این دو گروه که معافیت دارند. سوم ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرجا، گروه سوم کسانی که لا یجدون ما ینفقون، از جهت جسمی جماعت سوم مشکلی ندارند، آماده اند، اما بیماری یقین بدان فطیر است. رسول خدا گفته است فردا صبح هنگامی که مسلمانان میخواهند برای این فریضه مهم با ما حرکت کنند، سلاحشان به دست بگیرند، مرکبشان سوار شوند، خارج از مدینه وعده ما باشد. اینا نه مرکبی دارند و نه اسلحه‌ای دارند و نه شمشیری دارند و نه آمادگی دارند، هیچ موقعیت ندارند. یعنی اینها منابع مالیشون تأمین نیست، چیزی ندارند که بتونن بیانن راه پیغمبر، وسیله‌ای ندارند. خب اینها اگر ابزاری ندارند، خدا نمیگوید که اینها دست خالی بیایند. اگر ابزار جنگی در ندارند، از اینها چنین توقعی نیست، به دلیل اون که باید هر رزمنده سلاح خودش می آورده است، مثلا در اون عرف جاری زمان نبی مکرم. پس دو گروه به لحاظ ناتوانی جسمی، گروه سوم به لحاظ عدم تأمین منابع مالیشون. ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرجا، اینا هیچ حرجی برشون نیست، حرج یعنی مزیده، یعنی کسی اینا سخت نگیره، بهشون نگید چرا نشستید تو خونت پیغمبر رفت، نگویم ای بی توفیق، تو توفیق نداشتی که همراه پیغمبر بروی، الا میرفتی توفیق میداشتی. نه نه، این نیست، اینا هیچ حرجی ندارن، خداوند هیچ تکلیفی بر اینها نکرده است. ببینید عزیزان، در شرع مقدس اسلام هر عملی که رو دوش مسلمان بخوان بگذارن 4 تا شرط کلی داره، تمام اعمال، هیچ عملی نیست الا اینکه این 4 شرط رو دارن. لذا به اینها میگن شروط عامه تکلیف، شروط عامه تکلیف. شرط اول آن بلوغ است. تا زمانی که انسان مسلمان به سن بلوغ نرسد، هیچ وظیفه شرعی قطعی تکلیفی بر دوشون نمی آید، هیچ وظیفه نمی آید. یعنی فرزند نابالغ مسلمان، چه دختر اون چه پسر اون، در قبال تکالیف الهی مسئولیتی ندارد. اگر هم ما بحث نماز رو یا عبادات رو نسبت به افراد و کودکان عزیز و نور چشمی های غیر بالغ مطرح می کنند، این ها رو بزرگان می گن این جنبه تمرین دارد، این جنبه آماده سازی دارد و مقدماتی است برای اون که زمانی که وارد میدان تکالیف میشه دشوارش نباشه، سختش نباشه و در این حال روحش آماده این تکالیف الهی باشد. لذا وظیفه خوب مشخص است. پس اولا بلوغ شرط اول، دوم عقل. هر بالغی در اسلام مکلف نیست، بالغی چه عاقل باشد. این عقل است در وجود انسان که معیار تکلیف میشه. اگر عقل نبود تکلیف هم کاسته میشه. واقعا هم این طور که بامش بیش بردش میشه، اونی که بیشتر میفهمه تو جامعه از نظر اسلام مسئولیت بیشتری داره، اونی که عقل باروری داره وظیفه گسترده تری دارد. به میزان استعداد و عقلانیت انسانها تعهد بیشتری در جامعه دارند نسبت به خدا و خلق. این حکم الهی است. پس دوم عقل، سوم علم، اینی که انسان علم به تکلیف داشته باشد. اگر کسی عقل دارد و بلوغ هم دارد اما هیچی نمیداند، هیچ نه اطلاعی دارد، به هیچ وجه من الوجود اصلا بهش اطلاع ندادن که چنین وظیفه‌ای در اسلام داری، آی مسلمان تو باید چنین چنان بکنی، چون نمیدانند، نه رمضان میدانند، نه شعبان میدانند، نه رجب میدانند. فرض واریم بگیرید اگر کسی علم به تکلیف نداشته باشد در اسلام مکلف نیست به اون تکلیف و وظیفه نداره و انجام ندادنش عصیان نیست. این سوم. چهارم قدرت. حالا هم بالغی رو هم عقل، ماشاءالله عالی، صاحب عقل، اول الالباب، علم هم به حمد الله فراوان. اما چه بکنید، ولیکن هذه طبع نفیس لا یساعده الکیس، اما توان نیست، همه چی هست اما وقتی که میخواد انجام وظیفه بکنه نمیتوانه، نمیکشه، نمیتونه، میگه خیلی دلم میخواد اما چه بکنه، نمیتوانه، توان نداره. خب واقعا خود فقدان نبودن قوت و قدرت عذر است در شرع مقدس اسلام. این چهارتا رو میگن تکالیف، شروط عامه، یعنی برای همه تکالیف این مسائل وجود دارد. وانگاه هر واجبی هر وظیفه‌ای باز شرایط خصوصی خودش رو در شناسنامه خودش داره، اما اینا شرایط عامند و کلی است. پس در اینجا بحث این شد، این کسانی که ضعیفند، این کسانی که مریضند، این کسانی که منابع مالی ندارند، اینا برایشان حرجی نیست، تکلیف از دوش این جماعت برداشته می شود. خداوند سبحان با بندگان خیش در نهایت کرامت برخورد می کند. همان کلام کلف الله نفسا الا ما آتاها الا وسعها، همونی که بارها به عبارت زیبا خداوند در قرآن گفته است و می داند. خب حالا این جماعت وظیفه‌ای ندارند، اینها رو ملامتشون نکنید که چرا همراه پیغمبر نیومدن نشستن، اما حالا اینها دیگه راها، همین بیمار و همین مریض و همون کسی که دست تهی دارد، اینها دیگه تمام شد، مسئولیتی ندارن، برن بخوابن در منازلشون. نه عجیب، اینها اصلا معادله عجیبی دارند، اینها خیلی دقیق و منطقی خداوند این بحث رو مطرح می‌کنه. اون کسانی که شامی اینها از زیر بار تکلیف سبک می شود، اما یه چیزی هست، ببینید عزیزان، میگن از ضرورات تتقدر و به قدرها. وقتی به شما گفتند ایستاده نمیتوانی نماز بخوان، میگوین نشسته، نمیگن برو بخواب. وقتی که میگوین نشسته نمیتوانی، اونگاه میگوین خوابیده و خسبیده. اگر خسبیده هم نمیتوانی فقط با حرکت چشم، یعنی مرحله مرحله شما رقم نشینی کنید. اون کسی که نمیتوانه اسلحه بگیرد همراه پیغمبر راه بیفتد چنین و چنان بکند، بر او حرجی نیست، البته زبان که دارد از او عمل بر نمی آید، اما گفتار پسندیده که بر می آید، بر اینها حرجی نیست. چی؟ اذا نصحوا لله و رسوله، هنگامی که اینها به شرط این که از نصیحت و خیرخواهی برای خدا و رسول هر کجا که می نشینند کوتاهی نکنند. اصل اینه که کار کنند، اما وقتی که از اینها کاری بر نمی آید، هنگامی که عمل نیست، گفته جای اون رو می گیرد. اگر کردار ندارد، گفتار چون دارد؟ می توانند که دلی رو گرم کنند، می توانند که گروهی رو تحریک کنند، می توانند که نیروی در دیگران ایجاد کنند. از قوه گفتار خودشون و نصیحت و خیرخواهی خودشون برای خدا و رسول استفاده کنند، آنگاه جبران می کنند اون نشستنشون رو و عدم به میدان آمدن را. ما علی المحسنین من سبیل. این آیه شریف عجیب آیه است. ظاهرش این تو ترجمه می کنید ما علی المحسنین من سبیل، بر محسنین هیچ سبیل و ایراد و نقصی نیست. اون کسانی که واقعا به وظیفشون به احسان دارن عمل میکنن، دیگه بر اینها ملامتی نیست. چه فرقی میکنن؟ آنی که دارد وظیفش اون است، اونی که ندارد وظیفش همینه. این هر دوشون محسنن اگر دارن به وظیفشون عمل میکنن، به بین اون به این هیچ فرقی در ارزششون نیست. ببینید گاهی این بحث مطرح میشه، فلان کس در فلان خانواده است، فلان کس در فلان خانواده است، آیین نمیدونم در جنا بوده است، اون در فرد بوده است، آیین در خانه بوده است که علم دیده است، دانش دیده است، اون در خانه بوده است که اصلا به ذهن دیده است، چه دیده است، فلان دیده است. و ما علی المحسنین من سبیل است. اینا هر کدومشون اگر انسانی باشن در حد خودشون، اصلا اینها با هم تفاوتی ندارن. یعنی خداوند سبحان قدمی که اون برمیدارد به مقتضای توانش معجورش میکند، قدمی که این برمیدارد به مقدار توان و داده هایی که دارد حساب میکند. یه قدمی که اون برمیدارد که اون موقعیت ها براش مهیا نبوده است برابر با صد قدمی که این برمیدارد. یعنی با اون شرایط خداوند سبحان محاکمه و پاداش میدهد، جزا میدهد، و با این شرایط این رو اصلا دو تا انسان نمانا بود یکی بدونیم، هر کدام شرایط خودشون رو دارن. این آیه شریف مبنای یه قاعده شده است اصلا به طور کلی. اینو در جاهای دیگه بوده است، در سوره الرحمن داشتیم، بعضی جاها داشتیم. و ما علی المحسنین من سبیل قاعده شده به نام قاعده احسان. اصلا در شرع مقدس اسلام اینطور حکم میشه که انسانهای محسن، افرادی که اهل احسانن، اهل نیکوکارین، نباید اینا رو تو آن پاسا فشار قرار داد، نباید اینها رو زیر محاکمه کشید، نباید اینها رو فشار آورد برشون. اگر یک کسی حاضر شده است که یه احسانی رو به جامعه انجام بده، نباید کاری بکنن که این احسان از دیگران بر نیاید. باید با یه شیوه دیگری با محسنین برخورد کرد. محسنین یه جایگاه ارزشمندی در جامعه دارند، یه حرمتی دارند در اسلام. نمونه هایی رو فقها مطرح میکنن، نمونه های زیبایی رو مطرح، مثلا امانت رو مطرح میکنن، قضاوت رو مطرح میکنن. اگر کسی حاضر شده است که حالا امروز که ما این سیستم های این چینی رو میبینید و زندگی اجتماعی شکل خاصی دارد، در گذشته فراوان بوده است که جامعه نیاز به اون داشتن که یه امنایی بیرون شهر داشته باشن، حالا شکلش فرق کرده است، چیزهای دیگری رو ممکنه امانت بدن امروز مردم یا ملت یه کسی، اما در گذشته تو این شهر مردم نیاز به یه امین داشتن. یه کسی میشد امین و تجار، اصلا این فامیلی که الان میبینید برای خیلی دارن، یکی دیگه امین و تجار این شهر میشد، امین و نمیدارم چی میشد تو این شهر. خب این کسی که امین میشد، مردم اماناتی داشتن، اسنادی داشتن، اوراقی داشتن، نوشته هایی داشتن، مطالبی داشتن، اینا نمیتونستن بگذارن درون منازلشون، سفری، حضری، غیره، امنیتی نبود، اینا رو میدادن دست این امین. و این امین به تعبیر قدیمی ها گونی گونی اصلا کیسه کیسه اسناد مردم دستش بود و این امانتدار مردم بود و نگاه می داشت. خب حالا کار روزگار است، آتشی می آمد و به خانه این امین می افتاد، زندگیش آتش می گرفت، انبار مردم، طلای مردم، پول مردم، نقره مردم، همه اینا از بین می رفت، می سوخت. اونی که در شرع مقدس اسلام میگن و شما شنیدید، خدا رحمت کنه قدیمی ها اینو زیاد میگفتن، گفتن آه تاوون نباید بگیرید، تاوون حرام است. گفتن تاوان گرفتن حرام است. جاش هم اینجاست. یک کسی که حاضر شده است، محسن شده و امانت مردم رو پذیرفته است و هیچ قصوری هم در کار خودش نداشته است، هیچ کس از صاحبان امانت نمیتواند قرامت امانتش رو از امین بگیرد. این نصف سریع قانون فقه ماست. یکی از از ادله اون هم این آیه شریفه است، ما عمل محسن من سبیل. این آقا محسن شده است، حاضر شده تمام امانات مردم بگیرد، زندگی خودش تلخ کرده است، امانتدار مردم باشد. دیگه اینجا جایی این نداره که این رو ببرید آغازی نخلی بگیرید که ازش سوال کنیم آیا بردی خوردی، آتش چی بود، خودت زدی، غیری بود، فلان بود، این طور نداره دیگه. و ما علی الامین الا الیمین، فقط یه قسم بخورد که من در این جهت تقصیری نکردم، کفایت میکنه از جهت قانونی، میگن چون امین است و امین محسنه و نباید محسن رو تحت فشار قرار داد. خیلی بحث مهم نیست عزیزان، یعنی یه قانون کارآمد اجتماعی است. اگر این قانون تو زندگی مسلمان ها پیاده بشه خیلی خیلی بابها باز میشه، خیلی ها تشویق میشن به کار، خیلی ها تشویق میشن به کوشش به خدمت، اگر این قانون پیاده بشه. و مد قضات این بحث هست، اگر قاضی آمده است به هر حال قاضی عادل، قاضی منصف، قاضی که چی میبینه تو عمرش، قاضی ذهن میبیند، قتل میبیند، غارت میبیند، اختلاف میبیند، این قاضی چه روز خوشی دارد؟ میشد یه روز بیان یه پرونده عرض به خدمتون شادمانی و نشاطی رو بگذارن رو میز این قاضی؟ این قاضی هم هر چی میبینن نوعا قضات هم لذا این روحیه رو دارن که خب یه حالت بدبینی رو گاه به جامعه پیدا میکنن بر این حالت پس بر اونها. حالا این قاضی آمد و احیانا خطایی بر قلم اون رفت، خطایی بر قلم اون رفت که نه در اون عمدی بوده است، نه بی‌انصافی بوده است، نه جهل در مقام قضاوت بوده است، بالاخره انسان است، جائز الخطاست، یه خطایی بر قلمش رفت، بر اساس تمام محتویات پرونده رأی داد، بعد مشخص شد شهادت شهود از بیخوبان باطل بود است، قاضی هم رأی داده است، به قصاص رأی داده است، بچه میشه؟ برای چی میشه خب برها؟ حکم به قصاص هم داد جناب قاضی، اجرا کرد، اعلام شد، ده روز گذشت، بعد قاتل حقیقی اومد خودش رو معرفی کرد، گفت آه انا قاتل، ما کشتیم، ما چنین رو چنان کردیم. نبود است این مثال؟ اگه بود است دوستان عزیز دستگاه قضایی هستن، میدونم که اینا بود است، این قضایی ها وجود داشته است. خب اینجا چه باید کرد؟ اگر ثابت شد که قاضی به تمام وظایف خودش در قضاوت عمل کرده است، اینجا حکمی که صادر کرده است حکمیست با رعایت تمام جوانب حقوقی، تمام مقررات، تمام قوانین آیین دادرسی را رعایت کرده است، کوتاهی در کار خویش نکرده است، قاضی یک بران هم متحمل بودجه و هزینه نخواهد شد. دیه‌ای که تعلق میگیرد حتی به خانواده اون مقتول نابجا، ما اخطأت القضاة فمن بیت مال المسلمین، این از بیت المال بود پرداخت میشه، از سرانه و بودجه دولت بود پرداخت میشه. و به قاضی کار چرا؟ میگم چون قاضی محسنه، چون این میخواد امنیت و عدالت تو جامعه باشه، عمرشو در این راه دارد میزند، اگر قاضی عادل است پس باید مسئول کرد بشه. این رو در مورد معلم میگن، در مورد معلم میگن، در مورد خیلی طبقات این قاعده احسان و قانون احسان تجری داره، ما بدل محسنین من سبیل، الله غفور رحیم، و خداوند سبحان بر اساس مغفرت و رحمت هیچ با شما مسلمانان عمل میکنه. سه گروه مطرح شدن، دو گروه دیگه موندن. یا رسول الله، ادهی میگم پیش شما، میگن یا نبی الله ما ابزاری وسیله شمشیری نداریم، از شما تقاضا میکنیم اگه میشه از بیت المال ما رو مجهز کنید تا ما هم به صحنه بیاییم، ما هم به نبرد بیاییم، ما شما حرکت کنید. پیغمبر میگه متاسفانه بودجه مسلمانان اقتضا نمی کند، از محبت شما متشکرم. آیه بعدیست، پیغمبر نمیتونه اینها رو مجهز کنه، اینا میرن. اما همین که از پیغمبر دور میشن و میرن، بعد پیغمبر میبینی که چشمهای اینها تفیز و ملدم، میبینی اشکاشون به تو نگاه میکنن جاری میشه، میرن. یا رسول الله ما توفیق نداریم با شما باشیم، اشکاشون میریزه میرن. خیلی آیه زیباست، هم این هم قسمت بعدیش که این سه گروه، دو گروه بعدی هم تکرار میشه و باز ادامه آیات هست که انشاءالله خدمت عزیزان و سروران معظم در نوبت آینده و گفتگوی بعد بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان در هامون به نورانیت و جلال جمال قرآن بیش از بیش منور بگرداند. توفیق استفاده از بینات خودش رو روزی و رزق ما در زندگی قرار بدهد. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان.